بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة فقلت وكيف ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال يكون ذلك الذنب نصف عينيه تائبا من فارا إلى الله عز وجل حتى يدخل الجنة. پیامبر به جناب ابوذر در نصایحش فرمود چه بسا انسانی که مرتکب گناه می شود و در عین حال وارد بهشت می گردد. ابوذر پرسید پدر و مادرم به فدایت، یا رسول الله چجور ممکنه انسانی با بار گناه وارد بهشت بشه؟ حضرت فرمود وقتی است که انسان گناهکار از گناهش توبه کند، به خدا پناه ببرد و وقتی به خدا پناه برد و توبه کرد وارد بهشت می گردد. توبه و پشیمانی از گناه موجب تقرب انسان به خداست. تاب الالله به معنای بازگشت به سوی خداست. قرآن کریم مؤمنین رو به توبه فرا میخواند، دعوتشون میکنه به توبه. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، به خدا برگردید. توبتا نصوحا، بازگشتی واقعی پا بر جا. اگر بازگشتید عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات، امید است که خدا گناهان شما رو بیامرزه و شما ها رو به بهشت رهنمون بشه. اگر انسانی واقعا توبه کرد او محبوب خداست. ان الله یحب التوابین. امام باقر علیه السلام هم فرمود ان الله تعالی اشد فرحان به توبت عبده، خوشحالی خداوند متعال به توبه بنده اش بیشتر است از کسی که زاد و راهله خودش رو در یک شب تاریک گم کرده. در مسافرت های گذشته توی بیابان ها افراد گم می شدند، از قافله عقب میموندن، زاد و راهلشون رو گم میکردند. حضرت فرمود چجور یه آدمی که اگر در نیمه شب در دل شب زاد و راهلش رو در سفر گم کنه، فوجدها، چجور خوشحاله؟ فالله اشد و فرحن به توبت عبدهی من ذالک الرجل به راهلته. خدا از این فرد وقتی راهلش رو پیدا میکنه خوشحالتره، وقتی میبینه یک بنده ایش به سوی او بازگشته. یعنی این علاقه خداوند متعال به فرد بازگشته به سوی او رو نشون میده. پیامبر هم در روایتی فرمودن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناه اون بخشیده میشه اگر توبه کرد، و زمانی که مورد مغفرت الهی واقع شد وارد بهش میشه. همین مضمونی که در این فقره از نصیحت هست، فارن الالله عز و جل حتی یدخل الجنه. خب در بحث جنگ نر، اولین زخمی که اگر بر پیکر جامعه اسلامی به وجود بیاد موجب موفقیت و پیروزی دشمن در جنگ نرم خواهد شد، این رو بیان کردیم. گفتیم سهل انگاری در باره دشمن یا دوست پنداری دشمن، این اولین زخم است که اون رو توضیح دادیم. زخم دیگری که موجب شکست و وادادگی در برابر حقه و حیله جنگ نرم دشمن می شود، دلباختگی به دنیاست. آدم ها اسیر دنیا بشند، طمع دنیا چشم اونها رو پر کنه و راحت طلبی رو پیشه کنند. این دومین آسیب و زخمی است که به موفقیت دشمن در جنگ نرم کمک میکنه. هرچند دنیا خواهی، طمع و راحت طلبی هر کدوم میتونن یک عنوان مجزایی در مباحث اخلاقی باشند، لکن در بحثی که ما تعقیب میکنیم ثمره یکسانی دارند، چه دنیا خواهی و طمع و راحت طلبی در تقابل سخت با دشمن در معرکه نبرد باعث رها کردن میدان نبرد و اولویت دادن به امور و خواسته های دنیایی میشه. وقتی شنیدند پیامبر اکرم در جنگ احد به قتل رسیده، شمشیرا و نیزه‌هاشون انداختند و پا به فرار گذاشتند. دنیا به اونها اقبال کرد و اینها هم به سمتش دویدند. پس در جنگ سخت زمین ساز فرار از میدان است، و در جنگ نرم زمینه فریب خوردن از دشمن رو فراهم میکنه که در ادامه مباحث به نمونه هایی از اون اشاره میکنیم. اینکه دنیا خواهی چیست و آیا در همه حالات دنیا مذموم است؟ نه خیر، دنیا به خودی خود مذموم نیست. همین دنیا با همین مشخصات مزرعه آخرت است. در همین دنیا مراتب و منازل آخرت رو میشه کسب کرد. در همین دنیا انسانها میتوانند مسافر ملکوت باشند. هیچ کس بدون کار و تلاش در این دنیا به کمال نرسیده و نخواهد رسید. جوهره انسانی انسان و کمالات انسان در همین دنیا بروز و ظهور پیدا میکنه. استفاده از دنیا مذموم نیست. چیزی که مذموم است و موضوع سخن ماست دلبستگی و وابستگی به دنیاست، نه بهره‌وری از اون. کسی که هم غمش دنیا شد، این دلبسته دنیاست. این دلباختگی و دلدادگی به زرق و برق دنیا موجب حرص و طمع به این دنیا میشه. انسانها رو فریفته میکنه، شیفته میکنه. انسان وقتی اسیر دنیا شد و به اصطلاح زندگی راحت و لاکچری و پر زرق و برق براش اصل شد، همه چیز رو برای اون فدا میکنه و در برابر جنگ نرم دشمن یا خدعه دشمن یا حیله دشمن یا وعده دشمن قادر به استقامت نیست. در مقابل پیشنهادات مادی و دنیای دشمن، وسوسه شیطان و همچنین خواسته های نفس اماره سریعا تسلیم میشه. جنبه اخلاقی دنیاخواهی یک چیز است که الان در این مباحث موضوع سخن ما نیست. بحث اصلی ما در اینجا یادآوری یک آفت در برابر حیله، خدعه و جنگ نرم است. قلب انسانی که وابسته و دلبسته به دنیاست مانند یک بنای فرسوده، ساختمان پکیده، به راحتی در برابر هجوم نرم دشمن فرو می‌ریزه و تسلیم خواسته‌های اون میشه. همین جور که تقویت سنگرها در میدان نبرد در برابر دشمن یک ضرورت است، سنگرها رو بتونی می‌سازند، قوی می‌سازند، مستحکم می‌سازند، با بتون مسلح می‌سازند، برای اینکه در برابر خمپاره و تیر دشمن مقاوم باشه. چون سنگر سست با اولین ضربه و هجوم دشمن ناپایداری میکنه و فرو میریزه، همین جور که سنگر ضعیف و سست فرو میریزه، سنگربان ضعیف، دنیا طلب، عافیت جو در برابر خدعه، حیله و فریب جنگ نرم دشمن اون هم فرو میریزه. در کنار سنگر قوی، سنگربانان قوی را نیز باید تا با اولین پیشنهاد مادی فرو نریزند و همچنان مستحکم باقی بمانند. در اون نکات مهمی که در شب عاشورا ثبت کردند، میگن عمر سعد به عباس ابن علی امان داد. اگر دیوارهای ایمان، اعتقاد و وفاداری عباس ابن علی مستحکم نبود، امان رو میپذیرفت. اما جواب داد وای بر تو، من در امان باشم و فرزند رسول خدا مورد هجوم قرار بگیره؟ این سنگربان مستحکمه. یا ظهر عاشورا اگر سست بنیه بود، راحت طلب بود، نباید وقتی آب رو به لبان مبارکش نزدیک کرد روی آب بریزه و ننوشه. این استحکام وجودیش بود که مقاومت کرد. فذکر عطش الحسین علیه السلام. اینها نمونه های بارزی هستند که به ما می آموزند قوت وجودی انسانها، استحکام وجودی انسانها، انسانها رو در مراحل خطر مقاوم، صبور و پایدار میکنه. حرص و طمع نقطه ضعف انسان هاست. حرص و طمع زخمی است که بر وجود انسان است. حرص و طمع یعنی چی؟ یعنی همون چشم داشت به آنچه که در دست دیگران است. عمر سعد طمع به حکومت داشت، چشمش به این حکم حاکمیتی بود، این اون رو زمین زد. پس حرص و طمع یا دنیا خواهی اگر در هر جامعه و مجموعه رواج پیدا کرد، همین جامعه در برابر دشمن ضعیف و زبون خواهد شد. اگر حرص و طمع نبود، دنیا خواهی نبود، استقامت جایگزین ضعف میشه. امروز شاید فقیرترین جامعه‌ای که در منطقه ما زندگی می‌کند و در کشورهای عربی از اون یاد می‌کنند جامعه یمنی است. فقر مانع مقاومت اونها نیست، اما طمع کشورهای پولدار مانع مقاومت اونهاست. امروز یمنی‌ها با قدرت و صلابت خواسته های خودشون رو تعقیب میکنند، خواسته های خودشون رو محقق میکنند، از آرمان اسلامی خودشون حمایت میکنند، از مقاومت در شرایط سخت دفاع میکنند و حمایت میکنند. چرا؟ چون حریص نیستن و طمعی ندارن. اما کشورهایی که میخوان بازار اقتصاد رو در خودشون رواج بدن، طمع به این دنیا دارند، الگوهایی برای خودشون خلق کردن، تحریم و تهدید رو برای خودشون مناسب نمیدونن، این کشورها جرأت اینی که به اسرائیل بگن تو ندارند. 50,000 انسان رو کشته، اینا هم حمایتش میکنن. پس طمع و دنیا خواهی اگر رواج پیدا کرد، این جوامع رو سست میکنه، مثل بسیاری از کشورهای ثروتمند و غنی عربی که ضعیف و زبونند به خاطر طمعی که دارند. مقام معظم رهبری هم در یک عبارتی بسیار زیبا این نکته رو تبیین میکنند، میفرمایند که ضعف‌های ما خطرهایی است که سر راه ماست. خطر دشمن نیست، خطر ضعف خود ماست و در این مدت وجود داشته و باید بعدها جلوی اینها را بگیریم. اولین ضعف ما گرایش به دنیا طلبی است که گریبان بعضی از ماها را گرفت. بعضی از ما مسئولین دچار دنیا طلبی شدیم، دچار مادی گرایی شدیم. برای ما ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات و اشرافیگری یواش یواش از قب افتاد. وقتی ما اینطور شدیم، این سرریز می شود به مردم. یعنی مردم چرا اشرافی می شن؟ چون مسئولین اشرافی می شن. میل به اشرافیگری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفاده از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب به طور طبیعی در خیلی از انسان‌ها هست. وقتی ما خودمان را رها کردیم، ول کردیم، دوچار شدیم، این سرریز می شود به مردم. در مردم هم این مسئله پیدا می شود. این فرمایش ایشون. پس ملاحظه می کنیم ما از دنیا خواهی و دنیا طلبی نمیخواهیم به عنوان یک مشکل اخلاقی یاد کنیم. ما میگیم این یک چالش بزرگ است، این یک مشکل است که در راه پیشرفت ماست. ما از حیث جامعه سازی و تمدن سازی سخن میگیم. اگر میخواییم تمدن بسازیم، یک جامعه قوی بسازیم، نباید آلوده دنیا خواهی و دنیا طلبی باشیم. پس وقتی از ثبات، استقرار و پایداری در برابر دشمن سخن میگیم، باید توجه داشته باشیم که دنیا طلبی، طمع و میل به زندگی لاکچری آفت این تمدن، آفت این جامعه سازی و آفت پیروزی بر دشمن است. آیات و روایات بیشماری آحاد جامعه رو از زیاد خواهی، طمع و دلبستگی به دنیا پرهیز دادند. این پرهیز دادن ها فقط ناظر به جنبه های اخلاق فردی نیست، بلکه در روایات به زندگی اجتماعی، جامعه پروری، تمدن سازی هم توجه شده. این روایات توجه می دهد که اگر جامعه طماع و دلبسته به دنیا شد، هم و غمش برخورداری از زندگی لاکچری شد، رفاه زده شد، این جامعه در برابر تهدید و تطمیع و خدعه دشمن ضعیف است. چنین جامعه روی سعادت را نخواهد دید. ما برخی از آیات و روایات رو که در این جنبه رفاه طلبی و دنیا خواهی و طمع رو نکوهش کردند مورد اشاره قرار میدیم. آیه اول، آیه 38 سوره توبه است. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله افاقلتم الى الارض ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الدنیا فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. به مؤمنین میگه چرا وقتی شماها رو برای جنگ در راه خدا، نفر در راه خدا، کوچ کردن در راه خدا دعوت میکنن، شماها به زمین دوخته شدید، نمیرید، امروز و فردا میکنید، بهانه میارید. آیا به جای آخرت به زندگی دنیا دل بستید؟ دل بستن به زندگی دنیا این مانع گام برداشتن در راه خداست. جامعه سازی و تمدن سازی مستلزم تلاش و کوشش و جهاد است، گام برداشتن در راه خداست. اگر میخواید آینده رو برای جامعه و برای فرزندانتون بسازید، باید تلاشگر باشید، از خودتون بگذرید. به دنیا دل بدید، این امکان پذیر نیست. پس این آیه اول که نکوهش میکند دل بستن به دنیا رو برای کسانی که حاضر نیستند با ایثار و جوانمردی در راه مبارزه در راه خدا سایه و کوشا باشند. کوچ کردن در راه خدا، باید انسان اول از درون خودش کوچ کنه، از دنیا خواهی خودش کوچ کنه و در راه خدا قدم برداره. آیه دوم، آیه شریفه 106 و 107 سوره نحل است. من کفر بالله من بعد ایمانه، اگر کسی ایمان آورد و کفر ورزید، این فعلیهم غضب الله، خدا به اینها غضب میکنه. البته در پرانتز میگه الا من اکره و قلبه مطمئن، اگر کسی به خاطر اجبار دیگران اسلحه رو سرش گذاشتن که کفر بگو و او هم به زبان کفر جاری میکنه. این فرمود استثناست، در شرایط غیر طبیعی این کفر نیست، این دفع شر است. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، هر کس سینه خودش رو بعد از ایمان به کفر باز کنه، فعلیهم غضب من الله، غضب خدا و سخط خدا به اینها خواهد رسید، و لهم عذاب عظیم. خب اینهایی که مشمول غضب شدن کیا هستند؟ ذالک به انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره، دنیا رو به آخرت ترجیح دادن، دلبسته دنیا شدند. دلبستگان به دنیا مشمول غضب خدا هستند. اینها حتی ممکنه کافر هم بشوند. ما در عمر انقلاب اسلامی دیدیم کسانی رو که اول چجور سینه چاک بودن و بعد وقتی دنیایی شدن چجوری سخنان ملحدانه و کفرآمیز بر زبان جاری کردن. این هم آیه دوم، که وقتی حیات دنیا و زندگی دنیا، زندگی لاکچری رو ترجیح میدن به آخرت، سرنوشتشون اینجوریست. آیه سوم، آیه سوم سوره ابراهیم است. الذين يستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و يصدون عن سبیل الله، کسانی که زندگی دنیا رو ترجیح میدند و مانع راه خدا میشند و مردم رو از اون باز میدارند و تلاش میکنن که راه خدا پرهزینه بشه، سخت بشه. اینها در گمراهی دوری هستند، در حقیقت خیلی از راه اصلی دور افتادند. پس اینجا هم کسانی که زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادند، قرآن میگه که خیلی از راه سعادت دور افتادند. آیه چهارم، آیه 29 سوره نجم است. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، ای پیغمبر از کسی که از یاد ما، از توجه به ما، از قرآن ما، از دین و آیینی که ما نازل کردیم روی برگردان شدند و به دنیا روی آوردند، دنبال زندگی راحت و تجملی خودشون رفتند، دنبال آسایش خودشون رفتند، به اینها توجه نکن، از اینها رو برگردون، به اینها پشت کن، به اینها محل نده، به اینها توجهی نکن. کسانی که زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن، اینجوری مغضوبند. و آیه پنجم، که آیه 212 سوره بقره هست، این است که زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اینا که کافر شدند حیات و زندگی دنیا برای اینها جلوه داده شد. و یسخرون من الذین آمنوا، اینها مؤمنین رو مسخره میکنند، و الذین اتقوا، متقین رو هم مسخره میکنند، ولی همین متقین، همین مؤمنین، فوقهم یوم القیامه، اینها در روز قیامت بالا دست اینها و وضعشون متفاوته. پس اینجا هم کسانی که حیات دنیا در ذهنشون برجسته شد و اولویت به اون دادن، اینجور مورد غضب هستند. اینها آیاتی است که به نوعی نشون میده که در تمدن سازی، در توجه به جامعه سازی، جامعه مستحکم، تمدن برتر، زمانی دست یافتنی است که انسان‌ها از راحت طلبی در دنیا، انس گرفتن به دنیا، انس گرفتن به زندگی لاکچری فاصله بگیرن. اگر انسان‌ها فاصله نگرفتن، قادر نخواهند بود که یک تمدن قوی ایجاد کنند، یک الگوی بزرگ درست بکنند برای سایر ملت‌ها. دنیا خواهی، طمع و راحت طلبی در تقابل است با دستیابی به یک الگوی موفق و پیشرفته. اگر بخواهیم ما در برابر تهدیدات، خصومت‌ها و دشمنی‌ها بایستیم، گام اولش این است که دنیا خواه و طماع نباشیم، یا به بیان دیگر طمایی و دنیا خواهی و راحت طلبی نقطه نفوذ دشمن در ماست در جنگ نرم، و همین نقطه را هم ازش برای نفوذ استفاده میکنه در جنگ سخت. ادامه مباحث رو انشاءالله در جلسه آینده تعقیب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.